اینجا اسکاه رادیویی فرهنگ و سپاس که لحظات بامدادیتون رو با ما سپری میکنید، اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه گام های گم شده.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. در این برنامه تصنیفی برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم با عنوان افسون سخن. این اثر با صدای غلام حسین بنان و به آهنگسازی زنده یاد نصرت الله زرین پنجه است. این اثر در گوشه بیات کرد یا کرد بیات که در مایه دشتی است اجرا شده. شعر این اثر از طبیب اصفهانی است. غلام حسین بنان زاده 15 اردیبهشت 1290 در تهران بود. از او به عنوان خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی یاد می شود. او اولین خواننده ایرانی آشنا با خط بین‌المللی موسیقی نوت بود. به گفته خود او فعالیتش را در سال 1306 آغاز کرد و فقط در جلسات خصوصی و حضور دوستان و آشنایان به صورت حرفه‌ای آواز می خواند. او از شهریور 1320 وارد رادیو شد و با همکاری هنرمندانی چون روح الله خالقی صدای او به گوش مردم رسید. با هم تصنیف افسون سخن را می شنویم.
Goodbye. دارم، محبت را قدری دارم، ولی دیدم نبودی تو گفتی اون حبیبم من که بردست طبیبم من ولی دردم بودی. بومد نام تو هم برلد زشت می شکیدم دلم دیدم نمیدونی دلم هرگز نمیدونی به جز نام رقیبم. من از بی خبری تو دم فرد می برای من از قبل زبانی رو همه خود لفتو در دل من جان بنشوندی زدی بر دل من راهشو در خون بنشوندی. گرچه ای پرید دوریم بیقرار و بیشکیدم بخشنم دلم خوبت خوبت هرچه داره این طریقم من سهم مونه جفای تا پیش از این نمی توانم گرچه رشته این دگر خوبت از خریم دل درانم
تصنیفی با صدای زنده یاد غلام حسین بنان و به آهنگسازی نصرت الله زرین پنجه در کرد بیاد با شعری از طبیب اصفهانی تقدیم شما کردیم که امیدواریم لذت برده باشید. بدرود تا برنامه دیگر. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی زاده، گوینده مریم واقع‌سپور.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بامدادتون بخیر باشه اما عزیزان، در لحظات پایانی بخش شبانه رادیو فرهنگ هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه هایی که از این بخش تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. اما در این لحظه ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با نام در جستجوی معنا.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز در حوزه علم روانشناسی صحبت می‌کنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من خانم یلدا توسی هستند، روانشناس و مترجم. با خانم توسی در حوزه علم روانشناسی گفتگو میکنم. خانم توسی، یکی از مشکلاتی که همه آدم ها احتمالاً دارن، حالا بعضی از پسش بر میان بعضی از پسش بر نمیان ولی مبتلا به کل جامعه هست، بحث دفاع از خوده. یه وقتایی ما ممکنه که از خودمون دفاع بکنیم، منتها تکنیکی که انتخاب میکنیم یا رفتاری که انتخاب میکنیم ناکارآمده. یعنی مثلا ممکنه بیش از اندازه خشم به خرج بدیم یا بترسیم یا سرکوب بکنیم یا نمیدونم انکار بکنیم یا نمیدونم یه کاری بکنیم که به اندازه نیست یا جا به جاست. یعنی مثلا الان اینجا لازم نیست خشم به کار ببری، یا الان اینجا لازم نیست که مثلا خشمتو فرو بخور، اینجا باید خشم به کار ببری، ولی برعکس انجام میدیم. یه جایی انتخابمون برای رفتاره درسته، برای شدتش غلطه. خشم اینجا اوکیه، باید خشم داشته باشی، ولی چرا اینقدر خشم داری؟ الان این بیش از مورد نیازمونه یا کمتر از مورد نیازمونه؟ چه بکنیم؟
من سوالتون رو اینجوری بگم، از این منظر نگاهش بکنیم. گاهی وقتها ما واکنش های درستی در موقعیت ها انجام نمیدیم.
دقیقا.
این موقعیت ها میتونه خیلی متفاوت باشه و علت این که ما واکنش های درست هم انجام نمیدیم میتونه متفاوت باشه. مثلا این که مهارت خاصی رو بلد نیستیم. مثلا با همسرمون دوچار یک اختلاف نظر میشیم، به جای اینکه از مهارت مذاکره یا از مهارت حل مسئله استفاده کنیم، یا به جای اینکه مثلا اصول مهارت مذاکره رو بلد باشیم، شروع میکنیم به داد و بیداد، شروع میکنیم به نشون دادن خشم، نشون دادن قدرت. پس یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما مهارت برقراری ارتباط رو بلد نباشیم، که فکر میکنم خیلی 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 ما مفصل در مورد این قضیه صحبت کردیم که انواع مهارت‌های ارتباطی چیه. گاهی وقتها دفاع‌های مکانیسم‌های دفاعی ما بالا میاد، که خاطرم هست وقتی که ما در مورد فروید و نگاه فروید صحبت کردیم، در مورد مکانیسم‌های دفاعی مفصل صحبت کردیم. مکانیسم های دفاعی چند تاش مثلا سرکوبه، اینکه من خواسته خودم رو نادیده بگیرم. مثلا میتونه واپسرانی باشه، برگردم رفتارهایی انجام بدم که بچگانه است، مثلا قهر کنم، مثلا پا به زمین بکوبم، مثلا گریه کنم، یا داد بزنم، خشممو نشون بدم. و انواع مکانیسم های دفاعی که بسته به درجه پختگی شخصیت من تعیین میشه. مثلا از بالاترین مکانیسم های دفاعی پخته ترینش شوخی کردنه. یعنی یه آدمی که مثلا با مشکلاتش نمیگم دست کم میگیردشون، ولی وقتی دچار یه استرابی میشه میتونه هنوز
شوخی بکنه،
شوخ طبع باقی بمونه. یا نقاط مثبت مشکلی رو هم ببینه، یا سعی کنه که خودش رو سلامت نگه داره. خب این آدمی که احتمالا شخصیت پخته تری داره نسبت به کسی که داد و بیداد را میندازه. ما به اینا میگیم مکانیزم دفاعی.
خیلی جالبه، چرا برعکس فکر میشه؟ یعنی من مطمئن، آره من مطمئنم که کاملا یعنی بین عموم اینطوریه که اون آدمی که اصلا نداره شوخی میکنه احتمالا بلد نیست درست حسابی از خودش دفاع بکنه، یا حتی اونی که خودش اینجوریه ناخودآگاه شاید یه جایی به این فکر بکنه که من چرا الان به میزان کافی عصبانی نمیشم، که مثلا در حالی که وقتی آدم فکر میکنه به مثلا تنش‌ها میبینه که اون آدمی که میتونه در اون تنشه چهار تا شوخی بکنه تنشه رو میشکنه. بله. و موفق تره.
بله. میدونین مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یک داستانی هست که یک فرزانه‌ای به شاگرداش میگه ترجیح میدین آب باشین یا سنگ. شاگرداش میگه ما ترجیح میدیم سنگ باشیم، چون محکم روی جایگاهی که هستیم وای میستیم، سر حرفمون وای میستیم، هر چقدر سیل بیاد بره این سنگ ته رودخونه باقی میمونه. و میخوایم اینجوری ثابت قدم باشیم در واقع در راهی که داریم پیش میریم. ولی اون فرزانه و اون استاد بهشون میگه ولی من ترجیح میدم آب باشم، به خاطر اینکه آب وقتی به یک مانعی برخورد میکنه به جای اینکه سرسختی کنه تا اون مانع رو بشکنه که آیا بشکنه یا نشکنه، یک راه دیگه برای کنار اومدن با این مانع پیدا میکنه، یک کنارگذری میزنه در واقع تا بتونه به مقصدش برسه. همیشه اینجوری وایسادن صف وایسادن جواب نمیده. مثلا شما اگر دقت بکنین وقتی که یک طوفانی میاد شاخه های گندم به ندرت میشکنن چون خم میشن، چون منعطفن، اما درخت های تنومند ممکنه بیفتن به خاطر اینکه بلد نیستن خم بشن. این اتفاق توی مقاوم سازی ساختمون ها میفته. الان ساختمون ها رو طوری میسازن توی کشورهایی که زلزله بیشتره که این ساختمون با حرکت زمین حرکت کنه.
بله.
وای نست سر جاش، نیرو رو تحمل نکنه و بریزه،
نیرو رو اینجوری
رد میکنه. ببینین این اصلا معنیش این نیست که ما مثلا نفهمیم که داریم چی میگیم، ندونیم که داریم چی میگیم، نفهمیم که طرف مقابلمون میخواد آزارمون بده. مثلا مسئله اینه که بدونم همیشه خشم جواب نمیده، همیشه قهر جواب نمیده، همیشه حتی خوشرویی جواب نمیده. گاهی وقتا لازمه تشر بزنیم، باید یاد بگیریم که منعطف باشیم. و این انعطافه یک اصله که در واقع ما باید همیشه برای پیدا کردن بهترین راه این سوال از خودمون بپرسیم: من مهمم یا همسرم یا رابطه؟ ببینیم ما تو اتاق درمان اینو میپرسیم.
چه سوال جالبی.
ما میگیم که الان به نظر شما چند نفر تو اتاقن؟ غالبا زوجه میگن خب 3 نفریم دیگه، من و همسرم و شما. ولی در واقع ما 4 نفریم، من، شما، همسرت و رابطه. و ما اینجا جمع شدیم که حال رابطه خوب بشه. پس بنابراین نه تو برای من مهمی نه همسرت. اگر میخوای رابطه حفظ بشه حال رابطه برای من مهمه. بی زحمت برو 10 روز 20 روز بشین فکر کن ببین آیا این رابطه ارزششو داره که بخوای به خاطرش تلاش کنی انرژی بذاری یا نه. و وقتی میای پیش من هدفت این باشه که حال رابطت خوب بشه. فهمیدیم؟ یعنی نه منی در کاره نه توی در کاره، این ماه که مهمه. پس بنابراین این که من مثلا دارم فداکاری میکنم و طرف مقابلم هیچ کاری نمیکنه دیگه خیلی نباید دردناک باشه. من تصمیم گرفتم که حال رابطه رو در حد توان خودم خوب کنم. و هر اتفاقی که میفته تو جلسه درمان، حالا این میتونه تعمیم پیدا کنه توی خونه، من اگه الان زست همسرم عصبانی شدم داد بزنم، حال رابطه بهتر میشه یا بدتر میشه؟ اگر من الان در خیلی وقت مواقع میگیم که بدتر میشه چون اصلا خشم و پرخاشگری شیوه مناسبی نیست، اگر من الان قهر کنم حال رابطه بهتر میشه یا بدتر میشه؟ شاید ببینید قهر شاید یه جاهایی لازم باشه ما تایم اوت به هم دیگه بدیم، توقف بدیم، وقفه بدیم، این با قهر فرق میکنه ها. الان من احساس میکنم اگر بحثمون رو ادامه بدیم کار به جای باریک میکشه، پس بیا یه وقفه به هم بدیم، یه وقت استراحتی به هم بدیم، هم من حالم بهتر بشه هم شما حالت بهتر بشه.
آخه آدم تو دعوا به این چیزا فکر میکنه،
باید شما... فکر کنیم. ببینین وقتی که ما تصمیم گرفتیم حال رابطه‌مون خوب باشه، همون جوری که تصمیم میگیریم که مثلا اگر از دست بچه‌مون خیلی هم عصبانی شدیم، در لحظه سرش داد نزنیم، کتکش نزنیم، چون این رفتار غلطیه، چون بچه‌مون رو نابود میکنه. درسته؟ پس باید به خودمون هم این آموزش رو بدیم، اگه لازمه بریم پیش درمانگر، اگه لازمه راهکارهای دیگر رو امتحان کنیم، سطح استرابمون رو کم کنیم به هر شکلی، خب، که یاد بگیریم وسط دعوا وقتی دیدیم کنترل داره دستمون خارج میشه، به همدیگه بگیم وایسا، من الان شرایط خوبی برای ادامه بحث ندارم. این فرق داره با اون قهر کردنه ها. و باید ببینیم در مجموع واکنش من با توجه به تجربیاتی که در گذشته داشتم، واکنش من در این موقعیت به نفع منه، به نفع همسرمه، به نفع رابطه هست یا نه، به ضرر منه، به ضرر همسرمه، به ضرر رابطه هست یا نه، و آیا نفع و ضرر رابطه رو من اولویت میدم نسبت به نفع و ضرر خودم یا همسرم. گاهی وقتا وقتی من داد میزنم خیلی سبک میشم، حالم هم خیلی خوب میشه، ولی وقتی تصمیم گرفتم رابطه رو حفظ کنم و رابطه رو سلامت نگه دارم، پس بهتره که واکنشی رو انجام بدم که به نفع رابطه است، حتی اگه حال خودم بدتر میشه. یک اشتباه دیگه یه هم که زن و شوهر من خیلی شایع دیدم بینشون، پرسیدن سوال چراست؟ چرا همسر من؟ چرا من؟ چرا من اینقدر بدبختم؟ یعنی میره تو فاز نقش بدبخت، نقش قربانی، و به جای این که بیاد یک واکنش کارآمدی نشون بده، یک واکنش ناکارآمدی از خودش بروز میده. اون چیه؟ من آدم بدبختیم و چرا باید همه این مصیبت سر من بیاد؟ ما دنبال این چراها نباید بگردیم، چگونه درستش کنم؟ نه اون آدم ها رابطه
میریم توی این دام دیگه، این سوال بعدی که چجوری درستش کنم برامون پیش نمیاد.
دقیقا فوری میریم تو نقش قربانی، من خیلی بدبختم، من هیچ راهی برای اصلاح امورم نخواهم داشت، و این خیلی میتونه مخرب باشه. این یک جور دفاع ناکارآمد بسیار شایع بین حداقل ایرانیایی که من باهاشون برخورد.
خیلی خوب این نکته و این بحث اصلا بحث خیلی خیلی مهمیه که بدونیم کجا باید چی کار بکنیم، به چه اندازه، با چه تکنیکی، با چه روشی، رفتارمون باید چه شکلی باشه. فکر کنم خیلی خیلی واقعا نکته مهمیه، مخصوصا این که الان دیگه به قول شما شرایط جامعه هم یه جوری شده که آدم ها خیلی درگیرن در جامعه، در اجتماع، ممکنه مشکلات مختلف داشته باشن و خود این مشکل ها باعث بشه که تنش هاشون افزایش پیدا کنه. در شرایطی داریم زندگی میکنیم که تنش ها خیلی بالاست و اگر بلد نباشیم که دفاع کارآمد بکنیم، هم خودمون رو اذیت میکنیم، هم طرف مقابلمون رو، و در نهایت یک جامعه پرتنش رو تشکیل میدیم همه در کنار هم دیگه. از شما خیلی ممنونم سرکار خانم طبسی، از شنوندگان عزیزی هم که ما رو شنیدن بسیار سپاسگزارم.
امروز با شما در جستجوی معنای روانشناختی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی